حضور یکایک سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می‌کنم. در برنامه ترجمان وحی آیات سوره مبارکه زها رو از این برنامه آغاز می‌کنیم. آیات این سوره مبارکه بنابر اونچه که در تفاسیر قمی و همچنین صافی نقل شده، نزول وحی برای مدت کوتاهی بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه قطع شد و اینکه در چه فاصله زمانی و کی این اتفاق افتاد بین مفسرین اختلافه. اونچه که صاحبان تفاسیر صافی و قمی ذکر میکنن این هست که بعد از نزول آیات سوره مبارکه علق بود که در تفسیر مجموع البیان مرحوم امین الاسلام تبرسی این مدت رو 15 روز میشمارن. ولی در هر صورت رسول اکرم در این فاصله مورد شماتت و زخم زبانهای فراوان مشرکین قرار گرفت، چون خداوند میگفتند بر ایشون خشم گرفته و با اون حضرت قهر کرده و خلاصه گویی رسالت و مقام نبوت اون حضرت رو زیر سوال بردن. آیه سوم این سوره مبارکه هم اشاره‌ای به این معنا داره. ولی علی ای حال دلیل انقطاع وحی رو در تفاسیر شیعه و سنی به گونه‌های مختلف بیان کردن. مثلا در تفسیر شریف مجموع البیان بعد از اینکه نظر خودشون رو به عنوان احتمالی میگن، اضافه میکنن که یهودیان از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره برخی از اموری که در کتابهای خودشون بود به عنوان آزمایش از رسول اکرم سوال کردن. مثلا سوال کردن که قضیه ذوالقرنین چیه؟ قضیه اصحاب کهف، تعداد اونها، مدت زمانی که اونها به خواب رفتن و مسائلی از این قبیل و حتی سوالات اعتقادی مثلا درباره حقیقت روح از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه سوال کردند. حضرت چون منتظر وحی الهی بودند به اونها پاسخ دادند که من فردا به شما خواهم گفت. و بنابر نقل صاحب مجموع البیان، بنابر البته قول دوم و قول مرجوح، ایشون میگه که پیامبر اکرم انشاء الله نفرمودند و لذا وحی الهی برای مدتی بر اون حضرت قطع شد. احتمالات دیگه ای رو هم میگن، ولی هرچه که هست مسلم این هست که بعد از مدتی فترت در نزول وحی بر رسول اکرم وجود مبارک اون حضرت بسیار غمناک شد، به خصوص که اگر بنابر نظر اولی که از تفسیر صافی و قمی نقل کردیم که بعد از نزول آیات سوره مبارکه علق بود، طبعاً این فاصله در همون اوان نزول آیات قرآن بر رسول اکرم بود، چون سوره علق اولین سوره است که بر اون حضرت نازل شده. طبیعی است که شماتت ها و گوشه کنایه ها و خلاصه زخم زبان زدن های بر رسول اکرم در این دوران به اوج خودش برسه، تا به اونجایی که نقل شده است که ام جمیل دختر حرب، همون کسی که در سوره ابی لهب از او سخن گفتیم، همسر ابو لهب، میگویند که کلام زشتی رو به رسول اکرم در این رابطه گفت و به دنبال اون کلام سبک و زشتی که به رسول اکرم عرضه داشت، آیات سوره مبارکه زها بعد از فاصله فترتی بین 3 تا 15 روز بر اون حضرت نازل شد. بنابر اختلاف هایی که در چند و چون این واقعه هست، اون چه که مسلم این هست که انقطاع وحی از ناحیه رسول اکرم برای بیان یک حقیقتی بود که باب همه گفتگوها و احتمالات رو درباره قرآن از سوی مشرکین و اهل کتاب به طور کل بست، ولو که بعد از او ساکت ننشستند و پیامبر اکرم رو متهم کردند به اینکه این رو از سوی دیگران آوردی یا ساخته و پرداخته یا عجمه و یا اینکه از کتاب‌های عهد عتیق گرفتی و از این قبیل، ولی ثابت شد که قرآن از سوی پروردگار نازل شده، چرا که علارغم اینکه رسول اکرم فراوان علاقمند بود که آیات نازل بشه و پاسخ سوالات اونها رو از طریق وحی برای اونها بگوید و اصولاً اونسی که رسول اکرم با جناب جبرائیل داشت و با آیات قرآن داشت، انقطاع وحی بر اون حضرت بسیار گران بود، ولی در این حال آیات نازل نشد تا ثابت بشود که قرآن فقط و فقط به اراده الهی و به اذن پروردگار و از سوی پروردگار بر آن حضرت نازل می شود. این که ما می بینیم در قرآن فراوان خداوند از اتهامات گوناگون به رسول اکرم درباره قرآن سخن می فرماید. مثلا در آیه شریفه 103 سوره مبارکه نحل می فرماید و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، ای پیامبر قصه نخور و ما می دانیم که اونها به تو اتهام می زنند که این حرفهایی که می گی و این قرآنی که تلاوت می کنی از انسانهای دیگر گرفته ای. و البته پروردگار هم پاسخ می دهد و می فرماید لسان الذین یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین، ولی با این حال اینها نمی پذیرفتند که اون دیگرانی که می گویند اونها عجمی بودند، حالا یا فارس بودند یا به زبان یونانی و رومی صحبت می کردند، ولی علی ای حال قرآن رو انتساب می دادند به قول اونها و خداوند پاسخ می دهد زبان اونها زبان عجمی است و این قرآن زبان عربی بسیار روشن و شفاف و بلیغی است. چطور می تونه اینطور باشه؟ ولی در هر صورت این اتهامات رو در قسمت‌های زیادی با این فطرتی که پیش آمد خداوند پاسخ داد و عملاً ثابت شد که قرآن کلام الهی است.
بسم الله الرحمن الرحیم و الضحى
خداوند می فرماید و الضحى و اللیل اذا سجى ما ودعک ربک و ما قلا، سوگند به ابتدای روز، سوگند به ابتدای پرتو افشانی خورشید و الضحى، و قسم به شب، به اون هنگامی از شب که تاریکی او مستقر بشود و به عبارت دیگر شب آرام بگیرد، اون سایه گسترده خودش رو بر روی زمین و زمینیان بگستراند و آرام بگیرد و لیل ازا سجا، و سپس می فرماید ما ودعک ربک و ما قلا. این جواب قسم بنابر دو قسم آیات اول و دوم که ای پیامبر هرگز پروردگارت تو را رها نکرد، ما ودعک ربک، و اینکه میگویند خداوند بر تو خشم گرفت، با تو قهر کرد و خلاصه به تو پشت کرد، هرگز اینطور نیست. و ما قلا، بر تو خشم نگرفت و تو دائما در تحت عنایات و برکات و فیوزات دام به دام پروردگار هستی و خواهی بود، چنان که آیات چهارم تا پایان این سوره مبارکه به نعمتهای گوناگون پروردگار بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه اشاره می فرماید. مثل همیشه در ابتدا قبل از اینکه وارد مباحث ترکیبی و دقیق تر تفسیری آیات بشویم، مفردات آیاتی رو که تلاوت شد به محضرتون عرض بکنم. آیه اول با قسم و الضحى آغاز می شود که واو در آیه شریفه واو قسم و زها به اون انتشار نور آفتاب در اوائل روز و هنگامی که هنوز خورشید کاملا به وسط آسمان نرسیده و به اصطلاحاً تکرار میکنم و اصطلاحاً در حال زوال قرار نگرفته به اون حالت زها گفته میشه. به لحاظ ساعتی اگر ما در ساعت 24 ساعت روز خودمون حساب کنیم، تقریبا ساعتی بین 8 صبح تا 10 صبح رو اون هنگام زها میگن که اوائل طلوع خورشید و انتشار نورش در آسمانه. و هم دلیل که ما میبینیم زهت شمس و زهون در کلام عرب یعنی خورشید آرام آرام آشکار شد. بنابراین زها میشود اون زمان بالا آمدن خورشید در میانه آسمان. درست ضد واژه اشاع. اشاع به اون هنگام تاریک شدن هوا میگن و زها به هنگام روشن شدن هوا میگن. در همینجا بد نیست یک نتیجه گیری هم بکنیم که زها برخی از اهل لغت اون رو ناقص یایی گرفتن، مثل جناب راقب در مفردات خودش، و به این ترتیب زها می شود اصل باز شدن خورشید، نه زمان باز شدن خورشید. ولذا آیه شریفه اینطور ترجمه می شود و زها یعنی قسم به اون باز شدن و انبساط نور خورشید. ولی اگر نظر امثال صاحبان مقایس اللغه یا مصباح المنیر رو بگیریم، اینها زمان اول روز رو زها گرفتن، اون زمان باز شدن خورشید در اول روز که زمان خیلی هوای مطبوع و خلاصه دوران نشاط و تلاش و آغاز کار روزانه انسانه. بنابراین معنای آیه شریفه اینطور می شود و زها یعنی قسم به اون زمان آغاز روز و زمان انبساط نور خورشید و خلاصه اون لحظاتی که لحظات پرشور و پرهیجان و پر انرژی در طول روز برای انسانه.
و الضحا و اللیل اذا سجا.
قسم دوم آیه شریفه و لیل اذا سجاست. باز واو در اول آیه شریفه هم میتونه حرف عطف باشه و هم میتواند واو قسم باشه. اگر حرف عطف باشه، لیل رو به زها عطف میکنه، به این ترتیب میشه که قسم به ابتدای روز و قسم به شب. بنابراین که لیل عطف بشود به زها. و البته اگر واو قسم هم باشه، قسم دومی است، به این ترتیب که قسم به ابتدای روز و قسم به شب. لیل هم در برنامه‌های قبل داشتیم، گفتیم درست ضد نهار، و اگر نهار رو به معنای روشنایی روز بگیریم، لیل به معنای تاریکی شب میشه، نه زمان تاریکی شب. این دقت رو ما باید داشته باشیم، چون رابطه بین قسم و جواب قسم یک ظرافت‌هایی رو می‌طلبه که این دقت‌های واژه‌ای خیلی به اون روشن شدن ظرافت‌ها کمک می‌کنه. پس در آیه دوم که می‌فرماید و لیل اذا سجا، یعنی قسم به تاریکی شب، هنگامی که کاملاً مستقر بشود و اون پرده تاریکی و سیاهی خودشو بر سراسر زمین و عالم پهن بکند. ازا ظرف زمان به معنای هنگامی که، پس ازا سجا یعنی هنگامی که آرام بگیرد و ساکن و مستقر بشه. به این ترتیب فقط واژه سجا باقی موند. همه واژه های این آیه شریفه را خدمتون عرض کردم. در لحظات پایانی برنامه هستیم. به طور فشرده سجا رو هم عرض می کنم تا نکات دیگه ی آیه رو در برنامه بعد به خدمتون عرض کرده باشن. سجا در یک نگاه کلی به معنای اون پوشانیدن چیزی به واسطه ظلمته. سجا یسجو سجوند یعنی ستره به ظلمته، چیزی رو به واسطه تاریکی پوشاند. به همین دلیل که در کتاب مقایس اللغه میبینیم که سجو به معنای سکون و فراگیری یک شیء است. مثلا ریح سجوا رو در لغت عرب میگن یک بادی که خیلی ملایمه، به عبارت دیگه ساکن است گویی، یک نسیم ملایمی میوزد و هیچ تحرکی آنچنان که از او انتظار میرود در او دیده نمیشه. به این ترتیب پس واللیل اذا سجا یعنی قسم به شب هنگامی که آرام بگیرد و ساکن شود. و طبیعی است شب چه زمانی آرام میگیرد؟ زمانی که کاملا هوا تاریک میشه و به عبارت دیگه ظلمت به اوج خودش میرسه. البته قسق که در سوره فلق داشتیم و قاسق اذا وقب در اونجا اوج تاریکی شب رو میگن، اما در اینجا هنگامی است که بعد از تقریبا یک ساعت بعد از غروب خورشید و تاریک شدن کامل هوا که همون زمان خواندن فضیلت نماز عشاء هست، اون زمان رو سجا میگن. پس واللیل اذا سجا یعنی قسم به شب، هنگامی که کاملا پرده تاریکی خودش رو بر زمین بگستراند و بر زمین مستقر بشود. به امید اینکه همیشه در کنار سفره قرآن و بهره‌مند از آیات الهی باشیم، تا برنامه بعد با یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.